صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کرده اید و اون دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید و با سپاس از اردوان نیکنام و دیگر همکارانم که با خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را به ساعتی رساندند که در آن در جهان فرهنگ و اندیشه پرسه میزنیم. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در بخش فرهنگ و اندیشه برنامه امروز. در ادامه نغمه ها و نغمه پردازان و آشنایی با پرویز مشکاتیان، بنیانگذار گروه عارف، از پیشگامان نسل نوی نغمه سازان ایرانی در گفتار دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس. سپس یک کتاب، یک نویسنده، کتاب قصه روشن، تازه ترین مجموعه داستان های کوتاه دکتر جواد مجابی در گفتگو با او و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای ایران و جهان. از هفته گذشته در برنامه نغمه ها و نغمه پردازان بررسی زندگی و کارنامه نسلی نو از نغمه پردازان ایرانی را آغاز کردیم، نسلی که از دهه 50 به این سو با جنبش احیاء موسیقی سنتی ایران نمایانگر شد و مهر موسیقی خود را به دل دوستداران موسیقی ایرانی نشاند، نسلی که برداشتی نو از موسیقی سنتی ایران را با خود ارمغان آورد و با ضرب‌آهنگ‌ها، زخمه‌ها و تحریرهای نو خونی تازه در رگ‌های این گونه از موسیقی دواند. هفته پیش با نغمه پردازی‌های محمد رضا لطفی، تارنواز چیره دست و نغمه پردازی از همین نسل آشنا شدیم و این هفته کارنامه پرویز مشکاتیان، بنیانگذار گروه موسیقی عارف را بررسی می‌کنیم در گفتاری از دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس. نغمه ها و نغمه پردازان. برنامه ای از دکتر محمود خوشنام.
از هفته گذشته به نغمه پردازان نسل جوانتر پرداخته ایم. آنها که در اواخر دهه 50 و یا در سالهای انقلاب به باروری رسیدند و در شرایط دشوار با نواختن و پرداختن بدنه موسیقی سنتی ایران را از گزند روزگار در امان نگاه داشتند. این آهنگسازان زمان انقلاب و پس از آن برخلاف گمان غالب به بند تعصبات سنتی در نیامدند و در حد مقدور و امکان کوشیدند تا جلوه های تازه‌ای به موسیقی ببخشند و در عین پایبندی به اصالت های ملی فرم های کمابیش ناآورانه‌ای برای بیان هنری خود پیدا کنند. این کوشش مستمر هم در شیوه نواختن آنها باز میتابید و هم در آنچه که می آفریدند. در سالهای اول چاره جز آن نداشتند که به اقتضای زمان سرودهای به اصطلاح انقلابی بسازند. سرودهایی که البته تاریخ مصرف داشت ولی به هر حال آهنگسازان جوان را در عرصه نگاه می داشت. تب انقلابی که فروکش کرد، اینان نیز با احتیاط محدوده کار را وسعت دادند و به ساختن آهنگ روی شعر کلاسیک ایران به ویژه مجموعه عرفانی آن پرداختند. آهنگسازان جوان از سوی دیگر ریتم‌های برانگیزاننده ای را که ظاهراً تا آن زمان غیر مجاز به شمار می آمد به کار گرفتند و از ترکیب آنها با تم‌های نمادین عرفانی تحرکی در موسیقی سنتی به وجود آوردند. با گذشت زمان باز هم دریچه ها گشوده تر شد و آهنگسازان جوان به مرور به شعر نو نیز روی آوردند و طبعاً گزیری نداشتند که موسیقی خود را با تم‌ها و شیوه‌های نوآورانه شعر نو هماهنگ سازند. همه این کوشش ها سبب شد که موسیقی سنتی که می رفت به رکود مطلق برسد، نشاط و سرزندگی تازه‌ای به دست بیاورد. هفته گذشته از محمد رضا لطفی، بنیانگذار گروه شیدا گفتیم و اینک از پرویز مشکاتیان می گوییم که گروه عارف را بنیان نهاده و به یاری آن آفریده های خود را به اجرا درآورده است. یادباد کاریست زیبا از مشکاتیان روی غزلی از حافظ که محمد رضا شجریان آن را خوانده است.
Gerçi yaran farinden
پرویز مشکاتیان در سال 1334 در شهر نیشابور زاده شده و از 6 سالگی نواختن سنتور را نزد پدر خود آغاز کرده است. او پس از به پایان بردن تحصیلات دبیرستانی پای در بخش موسیقی دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران نهاده و به طور جدی به فراگیری موسیقی سنتی پرداخته است. در آغاز ردیف میرزا عبدالله را نزد نورعلی خان برومند آموخته و همزمان از دانش و تجربه استادان دیگری چون عبدالله دوامی، سعید هرمزی، یوسف فروتن و محمد تقی مسعودیه بهره برده است. پرویز مشکاتیان همراه با حسین علیزاده در سال 1354، یعنی 1 سال پس از بنیاد گروه شیدا از سوی محمد رضا لطفی، گروه موسیقی دیگری را به نام عارف بنیان نهاده است. مشکاتیان، علیزاده و لطفی در سال 1358 گروه های خود را به یکدیگر پیوند زده و گروه بزرگتر چاووش را به وجود آوردند. این گروه تازه 4 سالی دوام آورده، ولی در سال 1362 در برابر دشواری‌ها از پای در آمده است. مشکاتیان با این همه از پای ننشسته و از نو به گروه عارف سر و سامانی داده و با آن گشت و گذار هنری خود را در برون مرز با همکاری خوانندگان شهره ای چون محمد رضا شجریان و شهرام ناظری آغاز کرده است. او در میان ایرانیان برونمرزی نیز به عنوان نوازنده و آهنگسازی که چم و خم جاذبه های اجرایی را میشناسد شهرت یافته است. از میان کارهای مشکاتیان میتوان از جمله از شورانگیز، آستان جانان، کرد بیات، دلنگیزان، گلنوش، صبح است ساقیا، افسرد حال و یادباد یاد کرد. او قطعات ضربی و 4 مضراب‌های به ویژه سخت برانگیزاننده‌ای نیز آفریده است. به تکه‌ای از 4 مضراب معروف او در بیداد همایون گوش می‌کنیم. اما ما در یکی از گشت و گذارهای پرویز مشکاتیان و گروه عارف در اروپا در سال 1993، 9 سال پیش، با او به گفتگو نشستیم و پیش از هر چیز نظر او را در باره موسیقی پس از انقلاب پرسیدیم.
موسیقی بعد از انقلاب چند تا تمایز داشته. سالهای اول انقلاب با اونجور که گفتم خب مورد قهر بود، سازها رو شکستن یا دار بیمهری کردن به اساتید موسیقی، یعنی بیمهری شد، حالا به وسیله عناصر ناآگاه یا به هر حال بیمسئولیت، ولی به هر حال شد و بعد یه دوره ایستا رو طی کرد و بعد در واقع علاقه زیاد به موسیقی و یک مقدار تمام وجود که خوابی توجه زیاد به موسیقی، خب شاید بگم که در حد مطلوب، ولی خب به خاطر که هیچ وقت یک جریان مطلوب معقول راهبر این چیز بینش به موسیقی نبوده، یک مقدار به خودی حرکتش به خودی خود شده، قائم به خود شده، در واقع حرکتش قائم به جریانی نیست. و اینه که خب در کنار این همیشه گمان میکنم که در شرایط سخت و اینا یک ذره آنتنا تیز میشه برای درک بیشتر دنیای پیرامون. الان نتیجه و الان سالهای فطرت این شده که خیلی توجه به تمام ارکان اصیل زیادتر،
حتی آموزش
الان شما در تهران، بله، اونا که هنرستان ها که پر هست، وضع کلاس های موسیقی به گونه یه که خب بچه های بیساز میمونن. یعنی طبق آماری که خودمون جمع آوری کردیم برای هنرجوی موسیقی، الان در تهران نزدیک به 150 هزار هنرجوی موسیقی هست، در اصفهان نزدیک به 15 هزار. و خب یعنی که الان دیگه کمتر خونه
است، کمبود معلم نیست، معلم خوب.
خب ببینید، موقعی که هنرجوی زیاد باشه، معلم هم به هر حال مرحله به مرحله به وجود میاد. اینه که توی این چند سال اخیر خب خیلی موسیقی، این ممکنه که عوامل متفاوتش بیه، که به نظر من همون سالهای بیتوجهی به موسیقی که در واقع شاید مثلا بزرگترها و پیرترها فکر کردن که اینو حفظش نگهش دارن، پس بنابراین به سمتش بیان. یکی این که برنامه تفریحی بچه ها ندارن، خب بهترین که تو خونه بشینن یه سازی بزنن با سالم ترین کار. و چندم این که به هر حال خب از نوازنده های موزیسین های مطلوب و مقبولشون از تلویزیون نمیبینن یا در رادیو نمیبینن، مجبورن که برن در گوشه خونه جایی نوار اینا رو گوش کنن، خب طبیعتا متعمق‌تر اونا رو گوش میکنن.
بله
یعنی با فراست و تفرقات با دقت بیشتری، اینه که خب جلب میشن و جلب میشن.
شنیده بودیم که پرویز مشکاتیان گاه با ارکسترهای بزرگ نیز همکاری دارد و حتی برخی از کارهای خود را برای ارکستر سمفونیک تنظیم کرده است. پس به این نتیجه رسیدیم که با سازبندی های ترکیبی در کار موسیقی ایران مخالفتی ندارد. از خود او در این باره نیز پرسیدیم.
ساز یه وسیله از هدف نیست. شما اگر در واقع اون پیامی که داریم، اون احساسی که داریم به وسیله ترومبون بتونیم تواناتر بیان کنیم، اصلا هیچ مسئله نیست.
بسیار پاسخ درست.
این که ترومبون هم به هر حال زائیده یک احساس و یک تعشق و یک عاطفه و یک حرفه، اونم برای بیانش یواشواش فکر کردن که این به این شکل صدا بده، یک چیز غریبی نیست. اینه که شما میتونین برای بیان احساستون از هر وسیلهی، منظورم وسیله اینسترومنته، استفاده بکن. و این به هیچ جایی بر نمیخوره، فقط باید زیبا باشه. اینه که تصمیم، این اشکال قضیه فقط اینه که بعضی از بچه ها برای اینکه فقط در واقع یه نوع آوری کنن، شکل رو به هم میریزن، به محتوا کاری ندارن. ولی اگر محتوای غنی باشه با شکل دلپذیری که شما مد نظرتونه، بعد اون چیزی میشه که هممون دنبالش هستیم. مثلا من خودم اصلا با ویالون چیزی ندارم، یعنی اصلا مسئله ندارم، ولی ویالون اگر در مثلا گروه عارف یه دونه یا دوتا باشه، لهجهش کاملا مشخصه. مگر اینکه کار آرانژه باشه، هارمونیزه بشه و بعد 20 تا ویالون بیان بشن و بعد 20 تا ویالون، خب 4 تا ویالونسل میخواد، 2 تا کنترباس میخواد، که اینا به هر حال بشن مجموعه درست بشه. لیلا این که ما فکر کنیم فقط 2 تا ویالون بزنیم تو این گروه، پس بنابراین به ویالون بها دادیم، نه، اون بی حرمتیه.
پرویز مشکاتیان بر روی شعر شاعران معاصر چون نیما، سایه، اخوان، سپهری و مشیری نیز موسیقی نهاده است. آخرین پرسش ما از او در مورد همین پیوند موسیقی سنتی با شعر امروز ایران بود.
من فکر میکنم که موسیقی ایرانی پتانسیل کار روی شعر نو رو داره حتما. نمونه هایی هم از این چیزی که میگم در دست ضبط یا تایی هست که بعضیش بیرون نیومده، بعضیش بیرون خواهد اومد. ولی در این مورد باید بگم که همون جور که شما در واقع شکل شعر نو متفاوته با شعر کلاسیک ما با تغزل، نه محتوای موسیقی بلکه با شکل نوی باید بیان بشه. یعنی در واقع شعر نو بیان نوع خودشم میخواد و نه اینکه شما در واقع شعر نو رو بخوای سوار بر
با ردیف آوازی نمیشه این شعر نو رو به حال عرضه کرد. همون کار اصلا
با ردیف آوازی هیچ غزل هم نمیشه الان بیان کرد دیگه، اون که از این مراحل گذشته دیگه، اون که جای خود داره.
ترانه قاصدک را از پرویز مشکاتیان که بر روی شعر معروف مهدی اخوان ثالث نهاده شده با صدای محمد رضا شجریان پایانه ای خوش برای برنامه امشب خود قرار می دهیم.
قاصدک خان چه خبر آوردی؟ قاصدک خان چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ قاصدک خان چه خبر آوردی؟ قاصدک خان چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی اما خوش خبر باشی اما گرد بام و در من بی سمر می گردی، گرد بام و در من سمر می گردی. قصد تجربه های همه تر خادمه میگوید قصد تجربه های همه تر که دروغی تو دروغ که فریبی تو فریب واسدک حال ولی راستی آیا رفتی باباد با تو هم آی کجا رفتی آی راستی آیا جایی خبری هست هنوز
قاصدک مهدی اخوان ثالث با صدای استاد محمد رضا شجریان، آشنایی با پرویز مشکاتیان بنیانگذار گروه عارف و چهره شاخص از نسل نو نغمه پردازان ایرانی در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. از جهان موسیقی به دنیای کتاب می رویم. این هفته به بررسی مجموعه داستانی تازه با نام قصه روشن از دکتر جواد مجابی، نویسنده، ناقد، شاعر و روزنامه‌نگار می‌پردازیم. بهمن باستانی از رادیو آزادی در گفتگو با نویسنده ما را با این کتاب تازه که شامل 10 داستان کوتاه است آشنا می‌کند.
یک کتاب، یک نویسنده.
قصه روشن تازه ترین کتاب دکتر جواد مجابی است در برگیرنده 10 داستان که در 20 و چند سال گذشته نوشته شده است. در آغاز و پایان هر قصه کوتاه طرحی است با مداد یا سیاه قلم اثر خود نویسنده، هم هوا و هم معنای قصه پیش یا پس از آن. آنچرا که از این کتاب و درباره این کتاب گفتنی است بگذارید در گفتگو با نویسنده آن دکتر جواد مجابی بگوییم. اما نخست بخشی از قصه گوشی دستت باشد از مجموعه قصه روشن با صدای نویسنده.
ماجرا اینه که معمولا بعد از اخبار ساعت 2 رادیو 5 میخوابم. تازه از خواب بیدار شده بودم و حتما خواب خوبی دیده و شنگول بودم که توانستم آن مکالمه تلفنی را با بیخیالی ادامه دهم. منزل جمالی؟ گفتم بله بفرمایید. کسافت خائن خودتی؟ گفتم پس میخواستی کدام کسافت خائن باشد؟ گفت نس حالا مزه هم میپرنی؟ گفتم حالا چرا اینقدر عصبانی هستی وقتی میتوانیم با هم داریم بعد از ظهر ملایم پاییزی راحت در دل کنیم؟ گفت من با تو چه حرفی دارم جاسوس؟ تلفن زدم بگویم عجلت رسیده. پرسیدم مگه تو دکتری؟ گفت میکشیمت همین تا. کی؟ چرا؟ هیچ دیگه به تو مربوط نیست. گفتم حالا چه اصلاحی داری که باید بکشی؟ شاید به توافق رسیدیم که هر دومان اشتباه میکردیم. مرا نمیتوانی گول بزنی، دستت را خواندم. پرسیدم چی خواندی؟ گفت نمیگذاریم یک جیر خود مزدور با نوشتن مزخرفات جوانهای مردم و جامعه را گمراه کند. گفتم حالا تو یکی از اون جوانهای گمراه شده ای؟ گفت اونقدر خر نیستم که کتابهای تو را بخوانم. گفتم من فقط یک کتاب نوشتم، یک قصه عشقی، تازه قصد گمراه کردن کسی را نداشتم. فقط باید تکلیف را روشن کنم. شاید من را با یک آدم دیگری عوضی گرفتی. خرپش و غزینی بی همه چیز، سال تولدت رو حتی شماره شناسنامه رو هم میدنم. من از همه کسافتکاری زندگی تو خبر دارم. پرسیدم چه فایده به حادثه دارد که برای بکشی؟ برای اینکه روی کره زمین نباشی. اما همه چیز درست میشود. تا 2 روز دیگر حسابت پاک است. یک کسافت کمتر. گوشی را میگذارد. ماجرا اینه که خیلی هول کرده بودم. اگر این شوخی یک قضیه واقعی باشد چه کار باید میکردم؟ حالا چرا ترور مرا پیشا پیش خبر میداد؟ برعکس اون همه قطع بی مقدمه میخواست روحیم را خراب کند. این کار در حد تهدید باقی میماند یا دست به کار میشد؟ پلیس؟ په برو خبر بده حالو. اصلا آدمی مثل تو پیش پلیس میرود؟ شاید میخواست من از دلهوره نیمه جان کند. فکر این را کرده بودم که فرار نمی کنم، به پلیس خبر نمی دهم. اما این را نخوانده بود که همان ایام در آستانه خودکشی بودم. این تهدید موعد آن را جلوتر می انداخت.
خب خسته نباشید آقای دکتر مجابی. این قسمتی که از داستان گوشی دستت باشه در مجموعه قصه روشن خوندید، البته برای شناخت کل این کتاب برای شنونده های این برنامه خب یک نمونه نیست، هرچند که من ازتون خواهش کردم که قسمتی از این داستان بخونید، اما خب به هر حال پاره ای از این اثر بود. از لحاظ موضوع شاید تنها داستانی که میتواند آدم برداشت مشابهی ازش بکنه در همین مجموعه داستان گیاهی است کاملا معمولیه که حمله یک گیاه مرموز و شاید معمولی رو توصیف میکنه که تمام هستی فیزیکی و ذهنی مردم یک کشور رو اشغال میکنه. اما بقیه داستانا موضوع دیگه‌ای دارن و اصولا هم در زبان و هم در محتوا و اصولا فرم قصه خط و ربط دیگه ای دارن. چرا خواننده با یک مجموعه داستان یک دست طرف نیست؟
داستان گیس کاملا معمولی در واقع مال 20 و چند سال پیشه، یعنی 1358 نوشته شده، بعد همون موقع چاپ شده. بنابراین خوب طبیعیه که با اینا فاصله شده باشه. بعد چند تا از این قصه ها از لحاظ فضا و نوع نثر با هم دیگه اشتراک دارن، به دلیل اینکه یک نوع تجربه من میخواستم بکنم تو داستان کوتاه که از تمثیل‌های فارسی برای داستان کوتاه جدید استفاده کنیم، که چگونه در آثار صنایع مولوی و یا حتی بعض از آثار ادبی قدیم خودمان تمثیل یه شکل عامی بود و کاربرد فراوانی داشت و آیا میشه از این روحی و فضا استفاده کرد و داستان جدید ایرانی رو با این نوع بازخوانی ها یک قنایی بخشید یا بازنویسی ها. این بود که در واقع بعض از اینا توی خط هستن، ولی خوب طبیعتا همینطوری که شما اشاره کردید سعی کردم که تجربه های مختلفی از لحاظ نثر و فضا و موضوع داشته باشه، که این توی کار دیگه هم تقریبا همینطوری هست. من معمولا سعی میکنم که زبان تو مرحله زبان ورزی با شیوه های مختلف بنویسم. رمان هایی هم که نوشتم همینطور از نثرهای مختلف استفاده شده.
خب ببینید آقای دکتر مجابی، این تکیه بر نثر، در واقع تکیه فوق‌العاده من میگم بر نثر در این مجموعه داستان‌های قصه روشن باعث شده است که زبان اصل بشه در این مجموعه، نه روایت. این جور غرق شدن کار در صرفا زبان باعث شده شاید که نگارش ادیبانه و زبان ورزی بعضی وقتا میدونین حالت کشدار شدن متن تو ذوق میزنه. آدم دیگه دنبال پی گرفتن قصه نیست، با زبان صرفا سر و کار داره. همونطور که عرض کردم روایت دیگه مطرح نیست که اساس قصه است. شما پرسش هم این است که آقای دکتر مجابی، آگاهانه خواسته اید از روایت در این قصه، در واقع از اصل قصه در این قصه ها فاصله بگیرید و صرفا به امکانات زبان فارسی در نثر بپردازین؟
نه، مثلا تو همین داستانی که من خدمت شما خواندم، تو این داستان در واقع لایه های مختلف روایت بررسی میشه. یه روایت هست که یه آدمی مورد تهدید قرار میگیره و بهش تیراندازی میشه و این میره تو حال اغما، و بعد وقتی از حال اغما در میاد بیرون به یاد نمیاره که کی بوده. ولی یک لایه دیگه این قصه داره که طبیعتاً اون گمشدن هویت است، که آدم ها در هر محلی که باشن قادر به شناخت هویت خودشان نیستن و همیشه در مرز تعلیق به سر میبرن. خب این من سعی کردم که از طریق بازی های زبانی بتوانم این دوتا لایه رو به موازات همدیگه ادامه بدم و در واقع یه داستان دو لایه ساخته بشه. یا مثلا توی داستان چیز، در داستان گیرس کاملا معمولی، در واقع با استفاده از تمثیل و شکل روایات قدیمی، خب من سعی کردم که یه واقعیتی توی حکومت های توتالیتر در واقع مطرح بکنم و یکسانسازی انسان ها در جوامعی که به هر حال سعی به سربازخانه کردن جامعه میکنن.
ببینید، این که من تاکید میکنم بر اینکه عنصر زبان اصل شده است به جای روایت، همونطور که اول گفتگو هم عرض کردم، فارغ از داستان گوشی دستت باشه یا حتی گیاهی کاملا معمولی و داستان نزار دیگه گریه کنه، فارغ از این سه داستان، ولی شوریده نیشابور با فرهادی دیگر، ناشناخته های قهوه یا سیاه، نقش ایوان، اینا که پشت هم اومده است، و بعد یه خط آبی رو به پایین که حالا به طور مستقل می‌خواستم باهاتون در این صحبت بکنم، اینها همه داستانایی است که همونطور که عرض کردم آدم دنبال روایت نمیره تو قصه، پیجوی قصه نیست، فقط بر زبان متمرکز میشه و احساس خواننده میتواند این باشد که خود نویسنده چنین خواسته، چون خود نویسنده همینقدر بر زبان متمرکز بوده است بیش از آن که بر روایت متمرکز باشه.
بله، خب در واقع شاید این یک گرایش جدیدی است که تو ادبیات ما کم کم داره جا میفته، یعنی نه اینکه چی تازه باشه، ولی داره جا میفته که به هر حال هنر نوشتاری بیشتر وابسته به زبان هست و اون کیفیت کاربرد زبان هست که هویت میده به یک داستان، تا اینکه روایتگری صرف و رساندن موضوع خاص به خواننده. البته شک نیست که هر داستانی اگه از روایت تهی بشه طبیعتاً اساس خوش محورهای اصلی خوش از دست میده، اما اینکه حالا ما این چگونه بیان بکنیم، برابر این چگونه بیان کردن است که در واقع گرایش زبان ورزی و بازی کردن با زبان رو مطرح میکنه. البته این زبان ورزی بایستی فراخور اون روایت باشه، وگرنه تبدیل میگه اینو سخنوری و اطاله کلام و در واقع درازگویی میشه و یا درازنویسی به قول معروف میشه. اگر بازی های زبانی و نوع بیان و نوع لحن متناسب با روایت باشه، طبیعتاً وقتی اثر به طرف یک نوع یک پارچگی بیشتر پیش میاد.
آقای دکتر مجابی، یه قصه هست در همین مجموعه که در پیوند با همین زبان عرض میکنم، قصه یه خط آبی رو به پایین رو میگم که عرض کردم درباره صحبت کنیم مستقل. زبان این قصه مثل خیلی از قصه های دیگه این کتاب عامل اصلی کشش خواننده میتونه باشه، و این زبان هم البته هم زبان محاوره و نثر دیالوگ هست هم نیست، و به طور یک دست هم نمیشه گفت که بهره طویله. من ازتون خواهش میکنم چند سطر کوتاهش رو اول بخونید، بعد درباره این زبان توضیح بفرمایید.
من البته فقط یه توضیح قبلی بدم قبل از خواندن، اینه که این در واقع اجرای مجدد قصه قبلیشه و این در واقع سعی شده که از درون ذهن اون پسر قضیه دیده بشه، در حالی که در داستان قبلی ما کل روابط به طور سرراست مطرح میکنیم. در مورد قصه که فرمودید بخونم، من چند خط اولش میخونم. مثل اون صدای نودون، نودون خونه محله کوش که تو خواب و بیداری صدای شر شرش رو سنگای کوچه می اومد، می سرید رو سنگ فرش رنگ برنگ و از لای گل و حباب و شن رد می شید و می ریخت تو نهر کوچیک که همیشه خودش رو قایم می کرد تو علفای سربی دو طرفش با اون گلای زرد مادش. نهر سیراب حالا تو ولوله باد و حضور کرمای صورتی ریز و شنای جون گرفته دور میگرد اون صدا رو که لحظه پیش میشنیدم، جا میداد به شره های دیگه ای از نم کاگل، از تنوری باد و فغان ابر و بام خونه، قلقل نوتون دنبال اون که نبود دیگه و رفته بود ته نهر که باز شنیده میشد که هنوز هست. این در واقع یک نوع تجربه‌ای هست که ما بتوانیم از موزونیت خفیف وزن‌های شعری بتوانیم تو نثر استفاده کنیم که در یک سطح دیگه خوب ابراهیم گلستان هم این کار در واقع تو کارش کرده که البته اون همیشه این کار به طور پیگیر میکنه سالها که در واقع از وزن در نثر استفاده میکنه. من خواستم هم از وزن استفاده کنم هم اون پرش هایی که توی شعر هست این پرش ها رو توی قصه بیارم، یعنی در واقع نزدیک کردن نثر به بیان شعری، چون به هر حال شعر از نثر جدا میشه و در واقع با یک کارکرد دیگه ای شکل شعری میگیره. من خواستم اون کارکرد شعری که به هر حال بالاتر از حد روایی نثر است به این قصه بدم.
وقت چرا یک دست آقای مجابی از بحر طویل خوب استفاده نکردین؟ میدونین همین تیکه که خوندین کافی بود که به نظرم هر شنوندهی دریافت نزدیک شدن به بحر طویل رو داشته باشه، ولی خب اگر بنا بود که از این نحوه نثر استفاده بکنید به جای احیانا این دست اندازایی که در متن بحر طویل این متن از این نگاه من عرض میکنم هست، خب اون دست اندازا رو میگرفتین یک دست یک داستانی میشد با متن بحر طویل.
نمیخواستم که بحر طویل باشه، نمیخواستم توی یه وزن باشه، میخواستم اون جاهایی که یک فضا یا یک تصویر حرکت میکنه تو وزن باشه، بعد اون جایی که داره قطع میشه در واقع اینو تقطیع بشه به وسیله مکس ها یا به وسیله عوض شدن وزن تا حدی عوض شدن حتی کلمات که از اون حالت یک نواخت در بیرون، چون اگر بحر طویل باشه از آغاز تا پایان خستگی آور میشه، خواننده در واقع دیگه بعض مدتی بی‌تفاوت میشه نسبت به جریان قضیه، در حالی که با قطع کردن هست که ما دوباره اون از اون حالت یک نواختی خواننده رو میکشیم بیرون و بهش یه مکس هایی میدیم و از این میکنیم که دوباره شروع کنه و با یه تازگی با تصویرها به قضیه رو روش.
به هر حال الان من فکر میکنم در این باره شاید لازم باشد که به طور مستقل صحبت بکنیم، ولی شما در آغاز صحبت‌های دکتر مجابه اشاره کردید که در این اثر شما سعی کردید که با تکیه به تمثیل در آثار ادبیات داستانی فارسی به طور کلی از ابتدا تا حالا این رو باز مطرح بکنید، توضیحاتی در این باره بفرمایید.
تمثیل به حالی که از شکل‌های مطلوب و جذاب ادبیات فارسی است که تقریبا تمام بزرگان ادبیات ما یکی بخش اعظم کارشون رو تمثیل گذاشتن، چه در زمینه نثر چه در زمینه شعر و یا نظم به طور کلی، مثل صنایع و مولوی و عطار و بقیه اینا. من فکر کردم که این شکل یک شکل بسیار ظریف و دقیقی است که شخص به ایجاز میرسنه. مثلا عطار یک قطعه داره، یه تمثیلی داره که به یک حیوانی است در دریا، در دریاهای گرم، که این وقتی که نزدیک میشه به شکار خودش شبیه اونا میکنه و اونا رو میبره. عطار از این قضیه یک برداشت عرفانی میکنه. من فکر کردم که این تمثیل جا داره که در یک بازنویسی مجدد ابعاد بیشتری پیدا کنه، یعنی اون جانوری که خودش شبیه شکارش میکنه که شکار رو ببره، اطمینانش رو جلب کنه و ببره، ممکنه که عشق باشه، ممکنه مرگ باشه، ممکنه قدرت باشه، ممکنه که رفتارهای انسانی هیله‌گرانه باشه. بنابراین یک توسلی دادم به این تمثیل و سعی کردم این تمثیل در یک گستره بیشتری مطرح کنم و توی همین شویده نیشاپور من در واقع این کارو کردم. من نمیخوام گریز بزنم به گذشته، بلکه از امکانات گذشته میخوام استفاده کنیم برای بیان مطلبی که امروز وجود داره. برابر این بخشی از این تجربیات، چه تجربیات لفظی چه تجربیات معنایی و مفهومی رو میشه از گذشته گرفت آورد و این امر رایج بوده. یعنی من نگاهی که میکردم توی این تاریخ طنز ایران که مطالعه میکردم کتاب ها، در واقع قالب کتاب های نظم و نثر فارسی من خواندم، دیدم که تا دوره مشروطیت ما از مثلا قرن سوم تا دوره مشروطیت مرتب هنرمندان ما روی موضوعات خاصی کار میکردن. مثلا غزالی داستان اون پیل، خانه پیل در خانه تاریک مطرح کرده، بعد صنایعی مطرح کرده با یه دیدگاه دیگه، بعد مولوی برخورد کرده باشی با یه دیدگاه متفاوتی، بعد نگاه که میکردن دیدم که این دیدگاه های متنوع در واقع درست کردن این تمثیل قوی تر کردن، کارآمدتر کردن و جذابتر کردن و به طرف واقعیت بردن، به یه واقعیت برتر بردن. بنابراین کار کردن روی این تمثیل همیشه نه به معنای تقلید یا تکرار بوده، بلکه به معنای گسترش دادن و تکامل دادن یک شکل هنری بوده. و من فکر می‌کنم که این تکامل تا دوره مشروطیت وجود داشته. در دوره مشروطیت ما در واقع با مرعوب ادب فرنگ شدیم و یه مقدار زیادی نقاشی خودمان، ادبیات خودمان، شعر قدیمی رو در واقع یه جوری کهنه قلمداد کردیم بر اساس تبلیغاتی که در اون دوره به واسطه یه عده‌ای شده بود، ما در واقع رها کردیم اینا رو. الان من تصور میکنم که ما دوباره باید برگردیم ببینیم که چه بخشی از میراث هست که هنوز قادر به زندگی در زمان حاضر است و میشه ازش استفاده کرد، اینو بیاریم و اون بخشی هم که نمیشه و دیگه فقط قشر سنت بوده و دیگه کار کرده تاریخی خودش از دست داده، خب اون رها میکنیم. تصور میکنم که مثلا جوامع الحکایات هنوز برای ما یک منبع بزرگ داستانی هست که داستان نویسای ما با خواندن اونها میتوانند چیزهای تازهی کشف کنند و نگاه. یا مثلا متون عرفانی که من دقت کردم دیدم که بعضی از اینا هم از لحاظ زبان، هم از لحاظ مفهوم، هم از لحاظ نوع داستانگویی قدرتهایی دارن که سرمشق بسیار خوبی برای همه ما هستن، برای بردن یک داستان به طرف یک زبان تازه، نگاه تازه، دید تازه. حالا البته اینا فارغ از نگاه ما به ادبیات جهان نیست. ما در تابش شناخت ادبیات جهانی و نقد تئوری‌های نقد جدید اینا است که میتونیم برگردیم به اون میراث ارزیابی کنیم، به اون بخش‌های زنده و پویاش کشف کنیم و دوباره بازسازی کنیم، یا اینکه امتداد بدیم اون نوع خیال و فکر.
بله آقای دکتر مجابی، میخوام ازتون خواهش کنم که بخشی دیگر از داستانهای قصه روشن رو از قصه با فرهادی دیگر، البته این بخش رو از این نظر عرض میکنم که در پیوند با همین صحبتی است که الان میفرمایید درباره استفاده از تمثیل در ادبیات داستانی، بخشی از قصه با فرهادی دیگر رو بخونید تا خواننده هایی که احیانا تا کنون موفق به خوندن مجموعه قصه روشن از شما نشدن با این متن آشنا بشن.
همینطور که دراز کشیده بودم و به پرده قلمکار فرهاد کوهکن نگاه می کردم، یک دفعه دیدم نیم رخ فرهاد کوهکن برگشت به طرفم. چرخیدن صورتش را معاینه دیدم. آن طرف صورتش را که نقاش نکشیده بود کرد طرف من، اشاره معمایی کرد. متوجه اشارهش نشدم. تیشه کوچکش را که بر سر شستشو جاهایش رفته و ساییده شده بود پرتاب کرد به هوا. تیشه در انعکاس آفتاب سرخ از خون بود. خودم را پرت کردم زمین. به خیر گذشت. هنوز خیره نگاهم می کرد. من چرا باید مکافات رخشوی را پس بدهم که پرده نازنین را این طور مچاله کرده است؟ کوه و آسمان و فرهاد چروک خورده و از ریخت افتاده گچ ریختگی دیوار اتاقم را میپوشند. حالا خسرو به شکل دیوارها از چهار طرف می آید جلو. نفسم بند می آید. می شنوم که به لحن پارچه و رنگ چیزهایی می گوید. کلمات ساسانیش را می شنوم اما معنایش را نمی فهمم. حالا فرهادم سر کو جلوی تخت سنگی از بیستون نشسته، خستگی ناپذیر تیشه بر سنگ خارا می گوبم. سنگ شفاف و سیغلی می شود. صورت شیرین پیدا می گردد. از قلب سنگ در می آید قشنگ و لبند، چه زود خودت را کشتی. دوباره ضرب تیشه را بر کوه پی می گیرم، سنگ کدر و ناهمبار می شود، در لایه های زیرین خارا خسرو برای آشکار شدن بیرون آمده از دل سنگ تلاش می کند، دستش را می آورد بیرون تا تیشه را از دستم بگیرد. نهیب می دنم تو عاشق نبودی، نه تو عاشق خودت بودی، تو هم عاشق خودت بودی. پس عشق را دوباره معنا باید کرد، خودش را می کشد توی کوه.
با تشکر از دکتر جواد مجابی اضافه کنم که مجموعه قصه روشن را در 110 صفحه نشر سالی در تهران منتشر کرده است.
یک کتاب، یک نویسنده، مجموعه داستان‌های کوتاه و تازه با نام قصه روشن در گفتگوی نویسندش دکتر جواد مجابی با بهمن باستانی از رادیو آزادی. به مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان می‌رسیم. مینا بهارمست.
مقامات فلسطینی میگویند 6 فلسطینی که اسرائیل خواهان تحویل آنهاست از ساختمان تشکیلات فلسطینی در 2 روز آینده به زندانی در کرانه غربی منتقل خواهند شد. به گفته یاسر عبدربو وزیر اطلاعات فلسطینی ها، انتقال این 6 نفر که متهم به دست داشتن در ترور وزیر جهانگردی اسرائیلند بر اساس توافقی با میانجیگری آمریکا صورت خواهد گرفت که به موجب آن اسرائیل بعد از انتقال این افراد به زندان به محاصره یک ماهه مقر یاسر عرفات در رام الله خاتمه می‌دهد. در همین حال سربازان اسرائیل امروز وارد شهر الخریب یا هبرون در کرانه غربی شده دست کم 9 فلسطینی را کشتند و 20 نفر دیگر را زخمی کردند. اسرائیل می‌گوید در جستجوی عاملان حمله روز شنبه به یک شهرک یهودی نشین دست به این عملیات زده است. آمریکا بار دیگر به عضویت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد درآمده است. بازگشت آمریکا به این کمیسیون که 53 عضو دارد با کنار کشیدن ایتالیا و اسپانیا به نفع آمریکا امکان پذیر گشت. امسال در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل 4 کرسی برای کشورهای غربی در نظر گرفته شده بود. استرالیا، آلمان و ایرلند هم 3 کرسی دیگر را کسب کردند. دونالد رامسفیلد و سرگئی ایوانوف وزیران دفاع آمریکا و روسیه بعد از مذاکرات امروز در مسکو گفتند برای رسیدن به توافق بر سر کاهش سلاح‌های هسته‌ای تا حدی پیشرفت داشتند، ولی نمی‌توانند تضمین کنند که توافقنامه برای امضای سران دو کشور در جلسه ماه می در مسکو آماده باشد. آقای رامسفیلد که قبل از رفتن به مسکو از افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان دیدن کرده بود، مقامات روسیه را در جریان نتایج این سفر قرار داد. دولت ترکیه موافقت خود را با به عهده گرفتن فرماندهی نیروهای بین‌المللی در افغانستان اعلام کرده است. ترکیه این فرماندهی را برای 6 ماه آینده از نیروهای بریتانیایی تحویل خواهد گرفت. در بیانیه دولت ترکیه گفته می‌شود تاریخ دقیق انتقال این مسئولیت به ترکیه بعد از مذاکره با کشورهای مربوطه و سازمان ملل متحد اعلام می‌شود. ترکیه هم اکنون 267 سرباز در کابل دارد و با قبول این مسئولیت بر تعداد این سربازان افزوده خواهد شد. رؤسای جمهوری‌های آذربایجان، گرجستان و ترکیه مذاکرات 2 روزه‌ای را در مورد مبارزه با تروریسم آغاز کردند. این مذاکرات در بندر ترابزون ترکیه در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس برخی گزارش‌ها افرادی از شبکه القاعده در گرجستان پناه گرفتند. آمریکا اخیراً به گرجستان پیشنهاد کرد برای آموزش عملیات ضد تروریستی کارشناسانی را به آنجا بفرستد. انتظار می‌رود طرح خط لوله نفت از باکو به بندر جیهان ترکیه از طریق گرجستان هم مورد بحث قرار گیرد. شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی سعید مرتضوی احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار را به 23 ماه زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله فعالیت مطبوعاتی محکوم کرده است. آقای زیدآبادی به تبلیغ علیه نظام و ارکان جمهوری اسلامی، تحریک و اغوای افراد در جهت برهم زدن امنیت کشور، سخنرانی در مجامع دانشجویی به قصد بحران آفرینی، توهین به رئیس وقت زندان اوین و نشر اکاذیب متهم شده است. آقای زیدآبادی گفته است که تقاضای تجدید نظر می کند. رؤسای جمهوری ایران و قرقیزستان امروز در کنفرانسی خبری مشترک در بیشکک شرکت کردند. آقای خاتمی خواهان گسترش روابط دو جانبه و حرکت به سوی ایجاد اتحادیه‌های منطقه‌ای شد و در رابطه با مسائل افغانستان گفت سیاست ما در افغانستان ضد تروریسم و در جهت ایجاد امنیت و ثبات است، نه دخالت در امور دیگران، و ایران نقش ممتازی در استقرار دولت موقت در افغانستان داشت. رؤسای جمهوری ایران و قرقیزستان چند سند همکاری امضا کردند.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از مینا بهارمست و از رادیو آزادی. با مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان به پایان این ساعت از برنامه نیز نزدیک می شویم. همراه با همکارانم در این ساعت بهمن باستانی در لندن، مینا بهارمست خبرپرداز، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود می گویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.